بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. بحثمون درباره پیوند اعضا دیروز به سبب بیماری ما تأخیر افتاد. یکی از بحث‌هایی که درش مطرح هست بحثی است که حضرت امام مطرح کردن و اون این که می‌فرمایند که روی مبنایی که میگه که تنها در فرض اضطرار میشه از مسلمان عضوی رو جدا کرد و پیوند زد، این چه نوع اضطراریه؟ در توضیح داستان اشاره بکنیم به این که بعضی از فتاوی که البته ما نپذیرفتیمش این بود که میگفت پیوند اعضای مسلمان جایز نیست، چرا که این منافات با احترام داره. این بحث ضمن مباحث تشریح بررسی کردیم و اونجا طرحش کردیم، اما نپذیرفتیم، گفتیم چون اینها منافات با احترام نداره و توهین یه امر عرفیه، یه روزی هست یه روزی نیست، امروز به این نمیگن توهین و یا حد که حرمت. اما در هر صورت چون بعضی از فتاوی هست این مبحث مطرح بود که پیوند اعضا یا قطع اعضا که مقدمه پیوند اعضا هست، این تنها در فرضی ممکنه که از غیر مسلمان باشه. حالا رو این فرض اگر گفتیم، این سوال مطرحه که اگر از غیر مسلمان باشه جایزه، از مسلمان چی؟ گفتن مگه اینکه اضطرار باشه یا ضرورتی اقتضا بکنه. سوال در رابطه ما میزان این ضرورته، که این ضرورت چقدره؟ آیا ضرورتش در حدی است که حیات طرف بهش بستگی داره، یا اگر که نه حیات عضوی از طرف به این بستگی داره بازم میتونیم بگیم ضرورت و اضطراره؟ پس یه وقت یه آقایی داره میمیره، شما مسلمانی، یه عضوی از شما بر میدارن به او پیوند میزن، این ضرورت. اما نه، یه وقت نه اینکه بمیره، اگر عضو شما رو پیوند نزنن عضوی از اعضای او میمیره. مثلا اگر نیان یکی که رگ از شما بگیرن به او پیوند بزنن، دست او قطع میشه، پاش قطع میشه، آیا این هم به سرحد اضطرار میرسه، به سرحد ضرورت میرسه؟ امام میگن نه، این به این مسئله رو ما نمیگیم اضطرار. عبارت ایشون رو در تحریر ببینیم: لا یجوز قطع عضو من المیت لترقی عضو الحی اذا کان المیت مسلمانا مسلما الا اذا کان حیاته، یعنی حیات اون حی، اون کسی که قراره بهش پیوند گیرنده پیوند بزده باشه، متوقفتن علی، الا اینکه حیات اون پیوند گیرنده متوقف بشه. اما اذا کان حیات و عضوهی متوقفتن علی، حیات عضو متوقفه فظاهر عدم الجواز. هر یکی بخوایم بگیم یا مسلمان باشه یا ضرورت به گونه‌ای باشه که بخوایم حفظش بکنیم. یعنی مثلا فرض کنید حالا غیر مسلمانی است ولی الان اگه نگهش بداریم و زنده نگهش داریم به نفع خیلی جامعه است. مثلا دانشمندیه که الان داره کاری میکنه که اگه به نتیجه برسه خیلی مهمه. باید به واقعا به گونه‌ای باشه که ضرورت باشه. حالا اگر که این به حد ضرورت عضوی رسیده بود نه ضرورت واقعی، فلو قطعه، اگه به ضرورت حیات نرسیده بود، عضوی بود، با این حال قطعش کردن، عصر من گناه کردن و علیه دیه، باید دیه بدن. هازا ازالم یه ازم قطعه، اگه خود طرف اذن نداده بود، یعنی کسی که ازش عضو میگیره باید بهش دیه بده. حالا ما اگه اجازه داد خودش خب آقایم نداره، میفرمان ففی جوازهی اشکال. ممکنه کسی بگه نه اینجا اشکال نیست، اشکال داره، اشکال نداره. چرا؟ یادتون باشه در بحث اذن در ضمن بحث‌های تشریح گفتیم که مرحوم آقای خویی گفته بود که تمام علت قضیه توهینه، و اگه طرف خودش ایسا کرده یعنی وصیت کرده دیگه این توهین حساب میشه. خودش اگر گفتهش این کارو بکنید این دیگه صدق توهین بر مسئله نمی کنه. دارن اینجا همین موضوعش، میگن اگه خودش اذن داده، خودش گفته دست منو قطع کن بچسبون به دست بغلی، کلیمو در بیار بزن، خب این که دیگه توهین نیست. وقتی توهین نیست اذن که داده بس اشکال نداره. ممکنه هم از بگیم نه اشکال داره. بعد میفرماین حالا اما در هر صورت اگر خودش اجازه داده باشه لیس علیه دیه، دیه برش این کاری که انجام شده نیست. اگر چه بگیم حرمته و این قلا به حرمته، اگر هم بگیم حرامه دیه نده. خب حالا یا آقای مرد میخوان قطع اعضا کنن پیوند بزنن، خودش هم اذن قبلا نداده، آیا ورثه اجازه دارن؟ ولو لم یعزن المیت فحل اولیائه الاذن. ایشون میگن نه، از ظاهر عدم و از ظاهر انه لیس لهم ذلک. حالا اگه با این حال طرف گوش نکرد، پزشک رفت و قطع عضو کرد و به اذن اولیا، میگن عصا و علیه دیه، هم گناه کرده هم دیه است. اون وقت فقط دیه رو به کی باید بدن؟ دوباره به خود این اولیا باید بدن دیگه. این یه بحثی بود. یادتون باشه این یه بحث رو قبلا خوندیم ضمن بحث‌های تشریعی که دیه رو کی باید بدن. اینجا ننوشتم، تو ذهنتون باشه. به نظر میگه سه همونجا گفتیم اینجور نیست. چون روایاتی داریم که میگه اگه قطع کردن باید از طرف خود طرف صدقه بدن یا حج برن یا یه کار خیری انجام بدن. همونجا ما همین رو انتخاب کردیم، گفتیم اگرم یه همچین صورتی پیش آمد به سبب تنقیه مناطی که از اون روایات میکنیم مال خود میته. ظاهرن هم شاید امام نگفتن به کی پرداخت بشه، شاید همون مطلب باشه. خب این بحثا رو همه رو از چه جهت مطرح کردیم؟ با مبنایی که خودمون قبول نداشتیم، یعنی رو مبنای دیگری بود، ولی رو مبنای ما گفتیم که اساساً مشکل در مسلمان و غیر مسلمان نیست و اینجور نیست که ضرورت اقتضا بکنه. اما در رابطه با حالا با یه عضو یا بقیه بعداً بحث که آیا قطع عضو جایزه از حی یا از میت یا چگونه، اون رو بحث میکنیم، ولی طبیعتا بحثش نیست. یه نکته دیگه پیش میاد و اون نکته اینه که خب حالا اگه ضرورت نبود اما حرج بود چی؟ دقت کنیم، حرج دیگران ربطی به حرج شما نداره، لذا اینو باید ته این عبارتی که آوردیم بیاریم. دیگری به حرج افتاده، آیا رفع حرج از دیگران بر شما واجبه؟ حفظ نفس دیگران مادامی که شما در توانت باشم، گفتیم خیلی معلوم نیست واجب باشه. اونی که واجبه اینه که شما دیگران رو نکشی، یعنی قتل دیگران حرامه، و الا اینجور نیست که حفظ نفس دیگران واجب باشه. شما الان نسبت به دیگران و حفظ نفس دیگران چه وظیفه‌ای داری؟ اگه یه نفر بگه آقا بله من نسبت به حفظ نفس دیگران وظیفه دارم، خب اگه اینجوره الان یه نفر یه داره یه شب میمیره کلیه میخواد بروش بده، لذا اساسا این موردی که امام گفتند یه مقداری با تحفظ باید به مسئله نگاه کرد. ببینیم اگر احیانا یک فردی اضطرار داره، یک کسی گرفتار اضطراره، آیا بر من واجبه که من برم اعضامو به او بدم؟ نه، چون حفظ نفس دیگران بر من واجب نیست، من فقط نباید کاری بکنم که دیگران بمیره. همین
کمک به دیگران اینا خیلی توصیه شده به اسلام، و حالا یه مثال رو جوری میزنید که مثلا آدم بره کلیهش بده یا خندش بده، این که نه اینجور نیست، ولی در حدی که رفع اضطرار اونا بشه حرج رو ازشون برداره، بله یکی
واجبه.
بله
خب بس همون یک شب کلیه بدید دیگه، الان رفع حرش، خب برو هرچی شما خونه تو بفروش بده به یکی بدبخت داره میره دیگه،
تو جامعه قرار مشکل او حل بشه، مشکل خودم درست شد
نه، مشکل به اندازه نباشه. شما یه خونه دارید 200 متری بفروش 100 متری بگی مشکل بدم،
اگه دو تا خونه دارم از آز
اخلاقی شرعی چی؟ آقا ما الان اینجا اخلاق بحث نمی کنیم. بدونم یعنی این ازش وجوب در میاری؟ نه،
این قاضی غریب قبل گفتم که واجبه، مشروط اینه که واجبه. حالا شما مثال کشید
رو این قردش
نه کنیم، من الان دارم مسئله رو بیان میکنم، اونم همون جور، خب اونم تحت همین قرار میگیره.
واقعا اگه همین جور بریم بلو فردا اصولی رو میگه قردش هم بکنید دیگه، قاضیش
میخواد چرا؟ حالا اولا اینکه لزوم نداره، اعانه کنید، کمک کنید، بله اعانه در بر و تقوا بکنید، اما این که باید ما تا سرحد رفع ضرورت همه مردم انجام بدیم، این دلیلی برای وجودش ندادیم، سیره است.
واجب
کفاییشم اگر بگید، بگید که یعنی همه باید بیان. خب اولیش در زمان خود پیغمبر، پیغمبر یه خونه داشته 9 اتاق داشته، در حالی که اصحاب صفه مدتی بودن، خب پیغمبر یه دونه اتاق هم بود بگم اصحاب صفه. این مسئله است که دونه دونه اگر رجوع بفرمایید میبینید اینجوری نبوده، اونی که هست اخلاقا درسته، اما شرعا طرف وظایف شرعیش همونه که خمسشو بده واجبه. یه جاهایی هم مواردی واجبه، اما از یه مرحله اینجور نیست که شما بگید شرعا واجبه که صدقه بده، صدقه یه مرحله بعدش مستحب میشه. ازا الان هم من نظر فقهی میگن صدقات واجبه و صدقات مستحبه، و الان باید بگفتن صدقات واجبه همشه دیگه، صدقات واجبه یعنی زکات، خمس، اینا رو باید بدن. در اضطرارش حرجش که دیگه راحت تره. حالا الان اینایی که الان ما میگیم شما میگید چرا میگید مثال به کلیه و اینا میزنید، چون اینا در مورد اضطراره. یعنی حالا اگه طرف مثلا فرض بفرمایید که ما بش فرض کو پیرن داره، پیرن میخواد پیرن بش ندیم که نمیمیره، که کلیه بش ندیم میمیره. اما شما اگر به طرف پیرن ندی در حرج میفته. آیا رفع حرج از او واجب بر شما؟ ادله لا حرج صرفا میاد میگه جایی که شما به حرج میفتی احکام بر تو برداشته میشه، نه جایی که دیگران به حرج میفتند شما برد واجب میشه کمک کردن. اینو که نمیگه، لا حرج اینا منفیه، مثبت که نیست که. پس امام چی میخوان بگن؟ امام میگن وقتی اضطرار برای دیگران پیش میاد، لعل ما وقتی برای دیگران اضطرار پیش میاد، حرمتی که برای طبیب وجود داشته برداشته میشه، یا برای من اهدا کننده بوده برداشته میشه. یعنی اگه طرف مقابل داره میمیره، من تا حالا حرام بود برام که بدن خودم رو اهدا کنم، یا طبیب حرام بود براش عضوی رو از بدن من جدا بکنه، حیاً یا میتاً، این حرمت برداشته میشه. حالا دیگه میتونه این عضو برداره. اما این نکته باز مطرحه که اضطرار در دیگری رافع یه حکمیست در من، اینجا نداری مدرفه. لذا مسئله رو باید این گونه تقریر بکنیم که این اضطرار به نسبت به شخص گیرنده است. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید برای من گیرنده الان حرامه که بیام یک بدن فرد مسلمانی رو پاره کنم، یک کلیه ای ازش بردارم به خودم اتصال بده. این که برای من حرامه، حالا یا خودم این کارو بکنم که خودم نمیتونم، میام دستور میدم به یه پزشکی بر من این کارو بکنه، پس به نوعی بحث رو از زاویه گیرنده بررسی کنیم نه از زاویه دهنده. من گیرنده برام حرام بود تا حالا دستور بدم به کسی که یه بدن مسلمانی رو پاره کن، اما وقتی مضطر میشم بر من جایزه. خب اگه مضطر میشم برام جایزه، ممکنه بگیم حرجم اگر افتادیم بر من جایزه، چون حرجم رافع احکام، تا حالا حرام بود از این به بعد حرام نیست، الا این یقان این که بگیم لا حرج در محرمات جاری نمیشه. لا حرج احکام وجوبی رو ممکنه برداره، ولی لا حرج محرمات رو برمی‌داره. بس ادامه داره این بحث رو، به خاطر اینکه بحث اضطرارش هست اینجا فقط این تیکه مسلمان و غیر مسلمانش رو میگیم. اصل این که بحث لا، این بحث این که اضطرار چگونه میخواد رافع تکلیف باشه رو بعدن دوباره بررسیش میکنیم، فقط الان تو ذهن دوستان باشه، بعدن در رابطه با این مسئله حرف داریم. خب از این به بعد سه تا مسئله پیدا میشه و اون این بحثه که آیا قطع اجزاء بدن انسان حی جایزه یا نه. مسئله اولش این که بگیم قطع اجزاء در صورتی که به مرگ او منتهی شه، یعنی الان این اتفاق عقلایی هم هستان، میخوام مثلا تصور کنید که یه بحث عقلایی بده، یک مادریست اینقدر بچهش رو دوست داره، بچه هم الان قلب نداره، مادر میاد میگه آقا قلب منو بردت بذار تو سینه بچه، میگن میمیری؟ میگه باش من بعد از اصلا این بچه نمیخوام زنده باشه. میگه قلب منو بدید به این بچه. خب آیا جایزه که ما قلب مادر رو برداریم بذاریم تو سینه بچهش مادرم بمیره؟ اغلایی هم هست، اغلایی یعنی میخوام بگم اغلا در شرایطی انجام میدن این کار. یه مرحله بالاترش اونجایی که طرف اساسا یه کسی بیماره، میره یه پول کلانی میده به یه کسی، میگه این کار انجام بده. میمیری؟ آره ظاهرا این نه. چرا؟ چون دیگه تقریبا روشنه که این قتل دیگه، یعنی قلب طرف رو برداریم بیمیرن، یه قتل بی دلیله. در نتیجه این مسئله ظاهرا تردیدی نیست، الا یه موضوعی داره که اینو باید بهش زمینه کنیم و اون این که اگه فردی محدور و دمه چی؟ یعنی این یه بحث جدیه که ما یه کسی رو میخواییم اجزایش رو برداریم که این محدور و دمه، باز فرض عقلایی براش درست بکنیم که این فرض عقلایی تصویر ذهنی داشته باشه. الان یه بیمارستانیه، یه نفرم هست صاب النبی، اینو میرن دو سه نفر یواشکی میدوزن میارن بیمارستان بیهوشش میکنن، شما هم همونجا شکم رو پاره میکنید اجزایش رو ور میدارید، اجزای رئیسی که باش میمیره رو میذارید در سینه آدمای دیگه، بعد خودش هم میمیره. فقط میخواستن برن بیرون با چاقو بکشنش، اینجوری اووردنش قشنگ با فایده کشتنش. ولی در رابطه با اعدام هم همینجوره. بله
در طریقه کشتنش در شهر اومده،
شاید در طریقه کشتنش کجا اومده؟ با چاقو بکشی؟ الان صاحب النبی کجا گفتن؟ مثال بنده که الان گفتید شما.
نه مثلا
نه، تو صاحب النبی کجا طریقه کشتن اومده؟ یعنی با رجمش کنن؟ کجا کسی گفته صاحب النبی رجم کنن؟ از اون حرفای بود کجا گفتن اعدام بشه؟ عرفن هم نبوده، صاحب النبی رو میشه کش، کجا گفتن باید رجمش کرد؟ یا این هیچ هم نداره، بابا حدود بسته است. مگه این بحث حده؟ بحث وجوب قتله. اصلا صاحب النبی دسترسی بهش ندارید. الان سلمان رشدی رو باید بیارن دارش بزنن وسط خیابون، یعنی کسی مثلا بره اونجا چاقو بزندش اشکال شرعی داره؟ میدونم اینه الان سلمان رشدی رو حضرت عالی میگید اگه کسی بره با چاقو بزنه حرامه؟ این گردن اینجور نبوده فرقید، چون بحث اساسا فتوه هاست اینجور نیست.
یه مواردی هست،
بله مواردی که باید انجام بشه، اونم تازه فقط در رابطه با رجم، مابقیش که کجا نداره، معتعد فعنف نباید بشه، والا آویزون کردن یا با شمشیر زدن یا گردن زدن دلیل نداره. در رابطه با فقط در زناست، نه در رسش. خب اینو در رابطه باش تو ذهنتون باشه، اینو بعدا راجعش بحث بکنه. در رابطه با کسانی که اینها محدور دمن، یا حالا بحث قصاص و اینا مطرحه، یعنی طرف الان کسیست، گفتیم مسئلهش اینجوریه، کسیست که میخوان قصاصش کنن، نمیبخشادم طرف، خب این فرد حاضره به جای این یه پول یا مایکی بگیره بره این کار انجام. بحث بعد این که آیا قطع اجزای انسان زنده جایزه یا نه. یک، کسیست میخواییم اجزایش رو قطع کنیم اما اجزا به مرگ نمی انجامه، کلیهش رو بردارن، دستش رو بکنن، پوست ازش بردارن، یا نه حتی خیلی چیزه ساده تر، پیازشه مو ازش بگیرن، چشمشو درارن، این دوتا چشم یکی بسته شده، یه چشمو درارن بزن چشم مثلا یه آدم کور، یا اینکه فرض بفرمایید چیزهای داخلی مثل حلزون گوش کر میشه طرف، اما خب بالاخره این حلزونو برمیدارن، آیا میشه یا نمیشه؟ در این باره به نظر میرسه نمیشه مطلقا گفت که هر گونه قطع اجزا از انسان حی حرام، اما که الان هم تقریبا فتوای قاطع به جواز مثلا در رابطه با کلیه است. نمیشه گفتش که مطلقا حرامه، ولو این که بعضی ها گفتن. ادله شون رو بررسی کنیم ببینیم ادله قائلین به حرمت چیه. اولین دلیلش رو که همه جای مباحث پزشکی سرکله این دلیل پیدا میشه، تا حالا دیگه چون ده ها بار راجع به صحبت کردیم بهش اشاره نمی کنیم، این آیه شریفه است که ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله، میگه شیطان امر میکنه و اونها خلق خدا رو تغییر میدن. در رابطه با این آیه اولین بار که بحثای تعقیم رو امسال شروع کردیم اونجا بحث کردیم، دیگه دوباره بحث نمی کنیم. بعد همه جام این سرکله این دلیل پیدا میشه، تو بحث تغییر جنسیت این دست مطرح شد، تو بحثای دیگه میاد میگن آقا نباید خلق خدا رو، خلقت خدا رو نباید تغییر داد. خب این همونجا اشاره کردیم که این تغییر خلقت اولا مرحوم شیخ طوسی و بزرگان گفتن که این تغییر خلقت به معنای تغییر دینه، تغییر فطرته، فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، در اونجام به کار رفته و این به این معنا نیست. همه قدم که صرف احتمالش هم مطرح بشه دیگه به درد استدلال نمیخواد. از افلازالک این که گفتیم بزرگانی گفته بودن که اساساً اگه اینو بخواید به اطلاقه بگیرید هیچ کاری نباید بکنید، چون تغییر خلقت که فقط در اندام بشر نیست، تغییر خلقت در گیاهان هم هست، پس پیوند زدن گیاهان هم تغییر خلقته. ایشون گفته بود نهر انهار و قرص الاشجار اینا همش هم تغییر خلقت، جنگلکاری میکنی. خب اونجا خلقتش این بوده بیابون باشه، چرا جنگل کاشتی؟ اینا همش میشه تغییر خلقت.
یه چیزی که نگفتم تصفیلی و غیرون خلق الله، شیطان گفته کاری میکنم که خلقونا در خدا شاید اونجا گفته باشه بکنه تغییر بدن، هیچ مشکلی نیست.
خب این بحث اینه که همونجا اینو استفاده کردم که انه این فعل شیطانه و مأمور به شیطانه و کسی که مأمور به شیطان رو انجام میده داره کاری رو انجام میده که شیطان گفته انجام.
اگه غیر دین باشه شاید خدا گفته باشه چه اشکال داره شما بگیم که این خرابه، شیطان شاید اینجور خطاب کرده باشه.
خب میدونم این بحث ظهورشه دیگه، اینجوری نیست، میگه شیطان به ما و شیطان این گونه گفته و این معلوم میشه که کار بدیست. همینم یادتون باشه پیرامونش همونجا بحث شده بود. حالا دلیل دومش رو امروز خیلی مریضیم فردایشم.